I think about killing myself sometimes, I'll be honest with you. And it's not from depression. It's not one of those, you know, pathetic kind of like, I hate my life, I want to kill myself and end the pain. It's not like that. It's like a fantasy. I'm like, oh, what if I died? That would be awesome.
Radio Doll, Ali as Sydney.
Hey, yo, Jim, man, why don't you kick some of that, you know?
Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone.
قسمت جدید رادیو دال، من آرش هستم و همراه شدم با علی‌آقای عزیز از استرالیا. علی چند سال تو ایران کار کرده و بعد از اون تونسته با ویزای کار به استرالیا مهاجرت بکنه. نظر منو بپرسید، این قسمتی که از پرمحتواترین قسمت‌هایی شده که تا الان شانس مشارکت در تهیه‌اش داشتم. شاید یکم بگین اغراق می‌کنه، ولی سابقه کار طولانی، چند سال سابقه زندگی خارج از کشور و داشتن دو تا بچه، اینا موضوعاتی که من تقریباً هیچ ایده‌ای در مورد هیچ کدومشون نداشتم. برای همین جذابیت های صحبت این قسمت حداقل برای من خیلی زیاد بود، به خصوص که علی آقا هم خیلی دقیق و هم بدون جانبداری صحبت میکرد. با این حال صحبت همون عمومی هم نشده و هنوز همون حس حال شخصی و فضای صمیمی رو داریم. یه نکته دیگه بگم این که تا الان همونطور که دیدیم من سعی کردم تو هر قسمت سری کارهای جدید تست بکنم و جدیدترین این ماجراجویی ها اینه که من یه انجمن رو انداختم. از بعد میتونید برای هر قسمت اونجا مراجعه بکنید، نظرات خودتون رو مطرح بکنید. توییتر بود ولی فیلتر خیلی دسترسی ندارم بهش. به نظرم یه همچین محیطی میتونه خوب باشه و حداقل میدونین حرفای شما اونجا میتونه شنیده بشه، چرا که خیلی از مواقع پیش میادش که بعضی یه سری حرفای تکمیلی دارن توی هر قسمت و به وسیله این انجام میتونن با بقیه هم به اشتراک بذارن. قبلا بعضیا برام میفرستادن پیامشون رو ولی خب پیش من میموندش. برین سر بزنید، به سایتم سر بزنید، اونجا مطالب تکمیلی هستش، سرفصل صحبتامونو میتونید اونجا ببینید. یه نکته دیگه هم بگم، این که ممنون میشم ازتون اگه برای گوش دادن به پادکست ها به جای تلگرام و اینجور مسائل از اپلیکیشن های مخصوص گوش دادن به پادکست استفاده بکنید، مثل پادکست ادیکت، چون به وسیله این اپلیکیشن ها میتونید خیلی منظم تر دنبال بکنید کارها رو. و یه تشکر ویژه هم داشته باشم از عازم عزیز. اگه دقت داشته باشیم برای این قسمت و قسمت قبل یه سری آرت ورک های خیلی شیک و ترتمیز داشتیم که حاصل دسترنج عازمه. مرسی ازش که پیش قدم شد، داوطلبانه و پیگیرانه یه گوش از کارو گرفت. این هم از اینو، بریم گوش بدیم قسمت جدید رو با حضور علی آقا از سیدنی. سلام دوستان، آرش هستم با یه قسمت دیگه از رادیو دال و این قسمت علی آقا رو داریم از استرالیا. علی آقا خوب هستی شما؟
خیلی ممنون، سلام میکنم به شنونده های پادکست رادیو دال.
علی آقا یه نکته که دارینه که من فکر کنم شما یکی از پخته ترین آدمایی هستی که تا الان تو پادکست ما اومده. میدونی بیشتر بچه‌ها کم باشون صحبت کرده. آره تازه لیسانس در اومدن، تازه مثلا زندگی، چقدر زندگی جالبه و بریم ببینیم فلان. شما اون مدقل سابقه کم از شما دیدم، الان چندین و چند سال کار میکنید و دو تا فرزندم دارین، درست میگم؟
درسته بله. یه دختر یه پسر.
آره یه دختر یه پسر. برای همین من خیلی هیجان زدم کنجکاوم بدونم
اون برات قضیه چه خبره.
آره این چون میدونی تو الان جوونی فکر میکنی اوف اصلا زندگی چه اتفاقاتی قراره بیفته، بعد هی احساس میکنی تغییر تحولا قرار زیاد بشه، اما من احساس میکنم شما الان به یه موقعیت نسبتا استیبلی رسیدی، خیلی با دید بازتر و جامع‌تری میتونی نگاه کنی و نظر بدی، برای همین خیلی کنجکاوم بتونیم، یعنی خوشحالم از این است که شما هستیم میتونیم نظراتتو بشنویم. به نظرم از اینجا شروع کنیم که شما یه سابقه میخوای بگو آقا، از کجا اومدین، چطوریه؟
آره من سال 72 وارد دانشگاه شدم، دانشگاه تهران نرم افزار خوندم. سال 77 از دانشگاه اومدم بیرون لیسانس، یه فوق لیسانسی رو شروع کردم در دانشگاه آزاد که ناتمام گذاشتمش به خاطر بحث سربازی. تقریبا از سال دوم دانشگاه تو ایران کار میکردم به صورت تدریس و کارهای مشابه پاره وقت و اینها، ولی به صورت رسمی از سال 78 کار در واقع تو زمینه ی آیتی میکردم تو ایران. سال 85 برای مهاجرت اقدام کردم، سال 87 از ایران خارج شدم و الانم میشه تقریبا 9 ساله که سیدنی زندگی میکنم.
اوف، 9 ساله که سیدنی زندگی میکنید. اول از همین که 72 نرم افزار؟
بله.
اصلا چی بوده اون زمانه، چه اتفاقاتی میفت؟ علاقه داشتین رفتین یا شانسی شده؟ میشناخته اصلا کامپیوتر؟
والا نه، خیلی کامپیوتر نمیشناختم راستش، ولی علاقه بهش داشتم. نه کامپیوتر داشتم و نه قبلش اصلا کامپیوتر چجوری میگم دیده بودم و خیلی پیسی به این شکلی که الان مرسوم نبود. مثلا من سال دوم سوم دانشگاه تقریبا پیسی مثلا میشد بری بازار و بازار رضا و اینا مثلا پیسی بخری، تقریبا میشه بگی که اتفاقی بود. یعنی اسمش خب خیلی هیجان انگیز بود اون روزها، مهندسی کامپیوتر، آره، ولی خیلی من راستش ایده‌ای نداشتم که چه اتفاقی قراره توش بیفته.
بعدم پس خب 72 نرم افزار خوندین، گفتین 85 تصمیم گرفتین برای مهاجرت اقدام کنید.
85 آره برای مهاجرت اقدام کردم. دلیلش هم راستش این بود که از طرف شرکتی که من برای تو ایران برای شرکت خدمات انفورماتیک کار میکردم، که بزرگترین مجری اتوماسیون بانکیه تو ایران، کار دیتابیس میکردم، در واقع دی بی ای بودم. اونجا به واسطه در واقع کار برای دوره هایی دوبار از ایران رفتم آلمان، اونجا برای دوره در واقع دیتابیس و سیستم عامل. من سعی میکنم که کمتر از لغات انگلیسی استفاده کنم، یه جای نامرنسه ببخشید.
آره اتفاقا با بچه ها خیلی میگن، بچه ها میگن فقط با کامپیوتری صحبت نکن.
آره.
من والا شانس یه جوره، یعنی نمیدونم، بچه کامپیوتر شاید خیلی خوب استقبال کردن. از یه طرف من خودم پیشنم کامپیوتریه، حالا من همینجا قول میدم تا جایی که میشه سراغ رشته‌های دیگه هم بریم، من مشکل ندارم در هر حال، ولی خب برای خود منم هیجان انگیز تره دیگه یه مقداری موضوع.
درسته، خصوص... چون خودت هم کارت همینه،
اینکه شما دی بی ای هستی و کار بانکی هم انجام میدی، من همینجا ندیده شجاعت شما رو می ستایم.
لطف داری. من راستش کارهایی که ایران انجام میدادم، یعنی مسئولیتی که ایران داشتم، میتونم بگم به مراتب پیچیده تر و بزرگتر از مسئولیتهایی که الان دارم، هم به خاطر شکل مسئولیتی که بهم داده شده بود و هم به خاطر اینکه خب خیلی قانون‌های حمایتی وجود نداشت. اینجا خب بازار کار متفاوته و خب اون کاری که من انجام میدم یکم فاصله داره از کاری که ایران انجام میدادم. حالا
تو ایران معمولا یه نفر یا کاری نمیکنه یا آچار فرانسه همه کار میکنه.
خب من اون آچار فرانسه بودم و ضمن اینکه اندازه کاری که دستم بود بزرگ بود. حالا نمیدونم گفتنش درست هست نه، من تقریبا 3 تا 4 سال دی بی ای شتاب بودم، یعنی همین شبکه شتاب بانکی کشور. روزی که شروع شد، روزی که 5 تا دونه ترانزکشن بود، من دی بی ایش بودم تا وقتی که خیلی بزرگ شد و الان که دیگه خیلی خیلی بزرگ شده. به خاطر همین نوع مسئولیتی که داشتم خیلی مسئولیت پیچیده بود و سخت بود، شب و روز نداشتم دیگه. الان دارم نوع متفاوتی از کار رو تجربه میکنم، الان کار مشاوره‌ای انجام میدم.
پس شد 85 و شما دو سه بار رفتید اون و مثل اینکه اون وقت خوشتم بودش خیلی.
احساس کردم که به نظر آینده روشن‌تری در انتظاره. البته که خب همیشه وقتی آدم مسافرت میکنه فرق داره با اینکه بره جایی زندگی کنه، ولی احساسم این بود که انگار که آینده روشن‌تری در انتظارم اگر این تغییر رو بدن. واقعیتش هم اینه که الان وقتی نگاه میکنم میبینم دانشم نسبت به تغییری که قرار بود اتفاق بیفته خیلی کم بوده. یعنی اصلا فکر نمیکردم که این همه تغییر تو زندگی من رخ بده، ولی خب رخ داد دیگه. من اقدام کردم و اومدم و و وقتی مهاجرت هم یه جوری که وقتی میری توش تازه میفهمی که ای وای چقدر بزرگه این، من چه جوری از پسش بر بیام، حالا چه جوری بهش حمله کنم که بتونم.
85 شما ازدواج کرده بودید؟
من بله، من سال 81 ازدواج کردم. بله.
بعد فرزند داشتین اون زمان؟
نه خیر، من ایران صاحب فرزند نبودم، اینجا صاحب فرزند شدم بعد از حدود 2-3 سالی که زندگی
خدا خیرتون بده. بچه ها مسلما دعای خیرشون همواره پشت سر شما خواهد بودش چون خیلی ستم بود.
ببینید راستش یکی از هدفهای ما هم این بود که در واقع به خاطر آیندهی که میتونیم، آینده بهتری که احتمالا میتونیم برای فرزندمون ایجاد کنیم اومدیم.
خیلی خب، پس اون در واقع انگیزه شد اون دوباره رفتن به آلمان برای اینکه شروع کنی به مهاجرت. یه نکته جالبی هم که هستش اینه که من حداقل تو حوزه کامپیوتر میتونم بگم با توجه اینکه تو شرکت خدمات انفورماتیکم بودین تقریبا تهش بودین شما دیگه، یعنی بیشتر از خدمات انفورماتیک دیگه تو ایران بود جای شما بخواید برید.
ببین آره، نه که حالا بتونم الان اسم ببرم یا بگم، تو ایران هم میشد کار خوب کرد ولی خب سخت بود واقعیتش. جاهایی که میتونستی رشد کنی، به مشکل در واقع ساختار کاری ایران اینه که شما اگر بخوای تو یک کاری رشد کنی، رشد منظورم رشد همه جانبه است نه فقط تکنیکال، مجبوری که از محدود تکنیکال بزنی بیرون، یعنی مجبوری کار مدیریتی بکنی، پرسنل در واقع چیز بکنی، منیج بکنی. این باعث میشه که از این تکنیکالی که دوست داری دور میافتی. بعضی هستن که خود دوست دارن این مسیر رو میگیرن و میرن جلو و موفق هم هستن، ولی من اون علاقه ها رو داشتم از یه طرف که مثلا بشینم هنزان کار بکنم هنوز فلان، ولی از اون طرف هم اون سلسله مراتبی که بالا رفته بود باعث میشد که من رو چیز بکنم. این دوتا با هم نمیخوند دیگه، میدونی نمیشد که هم کار تکنیکال بکنی هم بخوای مثلا چه میدونم 30-40 تا نیرو رو مدیریت بکنی. من خودم شخصا بدم نمیومد چون توی مدیریت مزایا یه بیشتری بود، ولی وقتی رفتم اون ور قضیه رو دیدم اون وقت دلم برام تکنیکال تنگ شد. میدونی چی میگم؟ یعنی احساس کردم انگار که اون خوشتنتر بود. میدونی چی میگم؟
دقیقا متوجه.
آره، دوباره سعی کردم که برگردم ولی دیگه جایگاهی که رفته بودم نمیشد، نمیشد که اون کار رو بکنم، نمیشد برگردم بشینم دوباره مثلا چه میدونم کانکت بشم به دیتابیس و فلان. ولی خب البته نگفته نمونه که همینم یه مقدار کار من رو سخت کرد وقتی مهاجرت کردم، چون مثلا 2 سال بود که خیلی دیتیل تو تکنیکال نبودم. بعد اومدم اینجا، خب طبیعتا شما مهاجرت که میکنین، کشوری که بهش مهاجرت میکنین هر جایی که باشه احتیاج به مدیر خیلی نداره، احتیاج به متخصص داره، یعنی اصلا شما رو به خاطر تخصصتون جذب کردن، بنابراین باید بری کار تکنیکال بکنی و اگر دور افتاده باشی از تکنیکال برات سخت میشه دوباره برگردی. ولی خب دیگه شخص شد دیگه.
پس تصمیم گرفتین که مهاجرت بکنی. خیلی خب.
آره، ما تصمیم گرفتم مهاجرت بکنم. وقتی هم که تصمیم گرفتیم مهاجرت بکنیم با توجه به شرایط ما و زنده، میگم ما منظورم من و همسرم، شرایطی که داشتیم، تحصیلاتی که داشتیم، تجربیاتی که داشتیم، 2 مقصد مطرح بودی که کانادا بودی که استرالیا، و با توجه به اخباری که از دوستا و آشناها میشنیدیم راجع به بازار کاری کانادا، استرالیا رو انتخاب کردیم و استرالیا رو در واقع اپلای کردیم و یه حدود 2 سالی منتظر موندیم تا ویزا اومد و مهاجرت.
یکی 2 تا نکته. اولا که چرا فقط استرالیا و کانادا؟
ببین جایی که میشه به صورت اسکیل مایگرنت بری همین 2 تا کشور بودن. کشورهای اروپایی که نداشتن همچین سیستم ویزایی رو، یا اگر داشتن من مطلع نبودم. و ضمن این که خب اصلا اروپا زندگی کردن هم خیلی کار آسونی نیست، سخت‌تر نسبت
چرا؟
کشورهایی که مهاجر پذیرترن. ببین کشورهایی که مهاجر پذیرترن اساسشون بر اساس مهاجران هست، سازوکار بهتری دارن، شما راحتتر و بهتر و سریعتر احتمالا میتونی توشون جا بیفتی تا مثلا فرض کنی کشوری مثل انگلیس یا آلمان یا کشور اروپایی که خب خیلی هم خوبن ولی جا افتادن توشون به نظرم میاد که سخت‌تر باشه تا کشوری مثل استرالیا کنن.
درست. حالا ریستر راجعش صحبت می‌کنیم. یه نکته دیگه این که 2 سال منتظر بودین، درسته؟
بله بله.
آقا چطور بود 2 سال چطور گذشت؟
ببین ما روز راستش قبل از اینکه اصلا این پروسه رو شروع کنیم با خودمون قرار گذاشتیم که زندگی رو نبریم رو حالت استندبای، چون گفتیم آقا ما زندگیمونو می‌کنیم، هر موقع ویزا اومد اون موقع شرایطمون رو دوباره ریویو می‌کنیم، اگه به این نتیجه رسیدیم که خب باید بریم میریم. من کلا خیلی به این موضوع معتقدم که اون مدلی نباشه که آقا حرف مردی کیو ما از الان گفتیم مثلا می‌خوام مهاجرت کنیم دیگه همه چی تعطیل، فقط بشینیم منتظر که مثلا کی اون ایمیل میاد که ما جمع کنیم بریم، چون دوستایی داشتم که این شکلی زندگی کرده بودن و خیلی بهشون سخت گذشته بود.
دقیقاً
دوستایی داشتم که 4 سال مثلا منتظر ویزای کانادا بودن و هیچ کاری نکرده بودن برای زندگیشون، فقط مثلا فرض کن 2 تا تخت دست دوم خریده بودن تو خونهشون و خونهشون به عنوان خوابگاه بود فقط و هیچ تصمیم بزرگی تو زندگیشون نمی‌گرفتن چون منتظر ویزا بودن و خوردن به اون سخت ویزا صادر کردن کانادا و خیلی اذیت شدن.
این که داره میگه من دقیقا تجربه مستقیمش دارم. یکی از دوستان من واقعا 1 سال اقدام کرد نشد، بعد سال دیگه اقدام کرد خیلی، یکی دیگه دوباره از دوستان اونم برای استرالیا اقدام کرد 1 سال منتظر بود بعد آخر سر رد شد. یعنی دوست. موضوعی که شاید خیلی نبینن اما همین انتظاره واقعا میتونه کمرشکن باشه.
ببینید هم کمرشکنه هم شما فرصت ها تو از دست میدی. من توی همون 2 سالی که منتظر بودم کار عوض کردم، که البته الان میگم که تصمیم خوبی نبوده، ولی اون موقع فکر میکنم که تصمیم خوبیه. کار عوض کردم، عرضم به خدمتت که مسافرت هایی که میخواستم و رفتم، همه کارهایی که فکر میکردم باید انجام بدم، یعنی زندگی عادیم رو انجام دادم و اینجوری بهت بگم که تا روز قبل از اینکه ایران رو ترک کنم سر کار بودم. با اینکه ویزای من مثلا یه تایم می اومد که من 3 ماه وقت داشتم و اعلام کرده بودم به خاطر وضعیتی که محل کارم داشت، چیزی که داشتم تقریبا تا 1 روز قبل از پرواز میرفتم سر کار. البته خب مثلا چه می‌دونم 2 هفته آخر 2 هفته آخر چیز بود، خیلی کژوال میرفتم، ولی منظورم به اینه که چیز نبودم، زندگی رو کلا تعطیل نکرده بودم. بزنم که
زندگی جریان داشت، متوقف نشده بود.
آره جریان داشت.
آره دقیقاً. اما از اون طرف فشارش هم فکر کنم خیلی منتها بیشتر باشه دیگه، چون میدونی وقتی بقیه کارا رو تعطیل می‌کنی تمرکزت میذاری روی یه موضوع، شاید به نظرم یه مقدار ساده‌تر شاید بشه مسائل، اینکه تمرکزت بذاری روی مسئله.
ببین یه چیزای خوب میشه، مثلا فرض کن اگه تمرکز رو بذاری روی مهاجرت، و خب البته میدونی باید شرایط مالی و تیویت اختزای این موضوع رو بکنه، اونی که مثلا شرایط مالیش اجازه میده که مثلا چه میدونم فقط خونه باشه یا فرض کن فقط کلاس زبان بره یا خودشو آماده بکنه بره چه میدونم کلاس های تخصصی که اونور از این تخصصه بتونه استفاده کنه. اگر همچین شرایطی فراهم باشه برای من نبود، اگر باشه ممکنه خوب باشه. ضمن این که خب به همه اینا باید اون پشت کار رو هم اضافه کرد، یعنی یه کسی باید اگه خونه میمونه پشت کار رو داشته باشه که همه این کارا رو بکنه. خب من خب این شرایطو نداشتم که بشینم خونه و مثلا چه میدونم خودمو باید بذارم.
اینجاست که تفاوت شما با بقیه مشخص میشه. ما الان جوانا خیلی همون میشینیم تو خونه فیلم میبینیم در کنارش برای کار مهاجرت هم اقدام میکنیم، اما شما که درگیر زندگی بودی به نظر شرط خیلی متفاوت بوده برات.
ببین هم این هم من مثلا انقدر از نظر کاری درگیر بودم که خودم فرصت این که بشینم و خودم برای مهاجرت اپلای بکنم نداشتم و از وکیل استفاده کردم، که معمولا بچه‌هایی که مثلا هم دوره‌ای من بودن یا هم ردیف من بودن همه خودشون اپلای کردن و همه خودشون نشستن نمیتونم سایت و ایمان رو ور کردن و بخون و اینو آماده کن و اونو آماده کن. من اصلا فرصت این کار رو نداشتم.
به نظرتون چطور کار خوب بود؟ یعنی الان یه نفر میخواد این کار رو انجام بده، کمک کردش لحاظ زمان چقدر موثر بود؟ منظورم این گرفتن وکیل.
ببین بستگی به شرایط اون آدمه داره. در شرایط من آره، من اگه خودم می‌خواستم انجام بدم ممکن پروسه مثلا 1 سال بیشتر طول بکشه، چون فرصت میخواست که بشینی بخونی بدونی دنبال چی هستی، چی باید پر کنی، پرسجو کنی، نمیدونم فلان کنی، فروم بخونی، نمیدونم اطلاعات جمع بکنی. من اصلا فرصت همچین کاری رو نداشتم.
درست.
و البته اون یه ساید افکت، یه چیزای خیلی خوبی به خودش میاره که شما رو یه مقدار آماده میکنه با شرایطی که حاکم بر اون مهاجرت و اینا هست، چون میافتی توی یه در واقع گروهی با یه سری آدمایی که همه دارن این کارو میکنن، هی از اینا اون تجربه میشنوی، این برات آموزنده است. یه بدی داره که شما رو میبره رو هم ناخودآگاه، شما رو میبره رو اون حالت استندبایه. یعنی مثلا من آدم میشناسم الان که 6 سال 7 ساله تو استندبای اومدن، مثلا مهاجرت کردن از ایرانه، زندگیشو داره میکنه، ولی خب همواره همش باید ببینه، بخونه، نمیدونم اطلاعات آپدیت کنه، فلان کنه که چی شد چی نشد، قانون جدید چی اومد و الی آخر.
خب ایران رو بخوایم جمع جور بکنیم، نکته دیگه دارین راجع به این قبل از رفتنتون که بخوایم اضافه بکنید؟
نه نکته خاصی ندارم، فقط اگر مثلا دوباره برگردم به اون چیز، به اون بازه، شاید مثلا دو سه ماه آخرم رو از کار استعفا میدادم و میشستم یه مقدار بیشتر خودم رو از نظر تکنیکال و زبان آماده تر میکردم. این اگر برگردم اینجوری.
متوجه. نکاتی که تو قسمت بعد راجع به استرالیا صحبت میکنیم به تفصیل راجع بهشون، اگه موافق باشیم بریم قسمت بعد.
بریم.
خب تو قسمت دوم میریم راجع به خود استرالیا صحبت بکنیم. یکی از سوالات محبوب این پادکست ما اینه که آقا شما از هواپیما پیاده شدی چی شد؟ رسیدی؟ من خودم میدونم اگه مثلا توی همچین شرایطی باشه بوسه میزنم به خاک. شما برای شما چی
چیزه؟ اولش بذارم ببینم کی وارد شدم. آها، من از زمستون ایران وارد تابستون اینجا شدم، چون فصلای اینجا برعکس فصلای ایرانه دیگه. یعنی الان شما زمستونید، ما اینجا تابستونیم، گرمای 40 درجه و اینا داریم. خدمتت بگم که خب اول که یه باد گرمی بهت میزنه و یکم فضا متفاوته و بعد خب یه تصوراتی هم راجع به زبان انگلیسی داری، نمیدونم 4 تا فیلم آمریکایی دیدی و نمیدونم دیگه خیلی هم زرنگ بشی 4 تا سریال دیدی، ولی بعد ببینی که خب آدمایی که تو خیابونن شبیه آدمای سریال و فیلم و اینا صحبت نمیکنن، یه جور دیگه صحبت میکنن. هر کسی مال یه کشوریه، با یه بک‌گراندیه، با یه مثلا لهجه‌ای صحبت میکنه. خب اینا همه اون چیزاییه که اولیه اول خیلی چیز میکنه، تو ذهنت میاد، هی سعی میکنی. ببین وقتی که وارد یه محیط چیز میشه، من میشم، حالا میگم من مثالا رو در مورد خودم میزنم، حالا ممکنه عمومیت داشته باشه، اولش آدم یه سری صداها رو میشنوه، بعد که تو اون محیط بیشتر میمونه آروم آروم گوشش صداهای بیشتری رو میشنوه. شما وقتی اول وارد یه محیطی میشی که زبانش زبان مادری یا زبانی که همیشه باهاش صحبت میکردی نیست، فقط حرف اون آدمی که روبروت هست رو میشنوی. اگه نفر بغلشی سوال کنه گیج میشی، مجبوری دوباره بگی خب شما چی گفتی، حالا توجهت رو بدی ببین، چون باید کاملا 100% همه حواست به اون گوینده باشه که بفهمی چی میگه. و اولش اینا فانیه دیگه، مثلا طرف مثلا چه میدونن دوتا مأمور فرودگاه این ازت سوال میکنه مثلا تو چمدونت فلان چیز داری یا نداری، بعد اون که بغل دستش واسطه سوال میپرسه، تو حواست به اولیه بوده، بعد مجبوری سویچ کنی، قطع کنی، دوباره کانکت بشی، این یکی یه موقعیت کمیکی ایجاد میشه. آدم خیلی آروم چی میگن اسلو موشنه برای فهمیدن منظور اون آدم ها که باش حرف میزنن. و خب خوشبختانه ما چون دوستی داشتیم اینجا، البته الان دیگه هر کسی هر به هر جایی از دنیا که مهاجرت میکنه احتمالاً یه دوستی از قبل شاید داشته باشه، خیلی ها دارن. ما دوستی داشتیم و قرار بود که بریم خونه اون، و یعنی مشکلات هتل رفتن اینا رو نداشتیم، بنابراین مسئلهمون این بود که خب حالا اینجا تاکسی چجوری باید بگیریم، مثلا تاکسی رو اینجوری میگیرن، یا مثلا سیم کارت موبایل الان چجوری باید بخریم که به رفیقمون اطلاع بدیم که ما رسیدیم داریم میایم خونت، مثلا یه همچین چیزی. اینا دغدغه‌های روزهای اولی است. مثلا روزهای اول آدم وقتی میخواد یه چیزی بخره کلی حساب کتاب میکنه، کلی به خودش اون کلمه هایی که میخواد به فروشنده رو بگه با تکرار میکنه که یه جای کار اشتباه نباشه مثلا که بتونه اون جمله رو بگه.
آره. پس آره این حرف خوبی هم زدن. الان تقریبا واقعا هر کشوری بخوای بری یک دوتا رفیق داری. من دیروز دوستم داشت میگفتش من موندم ایران چرا تموم نمیشه، همه دارن میرن، هیچ کی نمونده، این آدم هایی که هستن اینا کیه چیکار میکنه. پس موقعیت خیلی خوب بوده، اونجا تونستیم بریم پیش دوستتون و اقدامات این که اونجا بتونین یه جایی رو پیدا بکنین. پس در واقع اونجا خود استرالیا این کار انجام دادید.
بله بله، من ببین مثلا خیلی از بچه ها الان میگم به مدد این فروم ها و وبلاگ ها و اینایی که مثلا بچه ها را انداختن و اینا، خیلی آماده تر از من میان. یعنی مثلا چه میدونم حتما یه جایی بوک کردن، حالا یا پولشو دادن یا ندادن، سعی میکنن مثلا یه حساب بانکی باز کنن، یه سری از کارها رو سعی میکنن دورا دور انجام بدن، که البته به نظر من فقط تو کاهش استرس کمک میکنه. یعنی از نظر پروداکتیویتی چی میگم مثلا از نظر بازدهی خیلی فرقی نمیکنه. شاید بهتر باشه که شما بیای اینجا و بری خودت مستقیم فیس تو فیس انجام بدی، بهتر باشه تا اینکه از راه دور انجام بدی. ولی چیزه برای کاهش استرس خوبه، میدونی؟ یعنی مثلا وقتی سه تا کار چهار تا کارتو به اون روزهای اول بعد انجام بدی، از پیش برنامه‌ریزی کردی یا انجامش دادی نصفشو، وقتی میرسی اینجا یکم ریلکس تر، یکم استرسات کمتره. ما خوشبختانه به مدد حضور دوستان خیلی چیز نداشتیم. یعنی اون دوست عزیزم میگفتش که آقا مثلا برنامه فردای شما این باشه که این کارو برید انجام بدید، و ما میرفتیم این کارو انجام میدادیم و در واقع با اون چک و تیک میکردیم که کجای کار درسته یا غلطه.
این تصور من اینه که شما یه آیت الکرسی خوندی و سوار هواپیما شدی به نظر.
یعنی میدونی راستش اینو بگم، به خاطر اون حالا صحبتایی که دو بخش قبلی کردیم، من اصلا فرصت این که نوع کارم به شکلی بود که فرصت این که بشینم و حالا سرچ کنم و فلان کنم، و البته اینم بگم که اون زمان به اندازه‌ای که الان مواد و متریال دم دست آدم هست با سرچ و با اطلاعات این منور، انقدر نبود، ولی بود به هر حال، انقدری بود که بشه یکم آماده تر از این که من اومدم بیایی.
فهمیدم. پس چقدر طول کشید جا بیافتین اونجا؟
ببین به نظر من جا افتادن یه پروسیه که همیشه طول میکشه تا آخرش، یعنی هرچی بیشتر
به نظرم بشکنیمش به چند تا فاز بهتره. یعنی فاز اولی میشه که تونستین یه جای پیدا بکنین، اونجا دیگه اقامت بکنید، یه مرحله بعد اینکه کارتون رو تونستین یه جا جور بکنید، و مرحله سوم هم میشه که زندگی اونجا براتون راحت شده باشه.
من خب تقریبا ظرف یک هفته اول جایی که بعدن توش سه سال زندگی کردم و اجاره کردم، از نظر اقامت خب خیلی سریع من دسامبر وارد شدم. خب دسامبر مثلا تو مایه اسفند خودمونه، تقریبا همه جا نیمه تعطیل و ایناست. ضمن این که موقعی هم که من وارد شدم بحران جهانی مالی بود و این روی همه
2008 بودش؟
بله، آخر 2008 اول 2009. و شما
چه شانسی.
آره.
چه شانسی.
دقیقا. میگم شرایط به نحوی بود که شما برای انجام کارهای کژوال، یعنی کاری که غیر فنیه، کار چی میگن کار کارگری هم پیدا نمی کردی که انجام بدی. خب مثلا اینکه دانشجوی میگم مثلا وقت داشتی برو تو کافه کار کنی، مثلا کار کن که یه پولی دستت بیاد که بتونی پول اجارت رو بدی، انقدر اوضاع خراب بود که حتی اونجور شغلها هم چیز نبود، تو بازار موجود نبود، یعنی کسی نمیتونست از اون شغلا بگیره. من برای همین پیدا کردن کار، میگم اولا که زمان بدی وارد شده بودم، یعنی اسفند و فروردین خودمون، مثلا حساب کن کسی بخواد یه تغییر بزرگ بده تو ایران برای خودش چقدر دشوار خواهد بود. اینجا من دسامبر و جنوری که تقریبا همه چی تعطیل و نیمه تعطیل و اینا بود، ما هم دیگه اینجا با خوشگذرانی با بچه‌ها و این بار برو مسافرت با این برو و از این کارا چیز کردیم، یه مقدارمون خستگی‌های ایران رو سعی کردیم از خودمون دور کنیم، یعنی دیگه چاره‌ای نبود، دیگه کار دیگه‌ای نمی‌شد بکنیم. بعد من متأسفانه مجبور شدم به خاطر یه فوریتی بیام ایران یه 20 روزی، بعد برگشتم. تازه مثلا اواسط مارچ بود که به شکل فعالی دنبال شغل گشتم، حالا دنبال کار بگردم و هنوز خب وضع بازار خراب بود.
میگه ماشاءالله استرالیا مثل این که جا برای گشتن زیاد داره، سه ماه داشتی خوش میگذروندیم.
آره واقعیتش اون تو خب همش هم خوش نبود، ولی خب بخشیش آره خوش میگذشت. و میگم بعد که شروع کردم به صورت اکتیو دنبال کار گشتن، بیه حدود مثلا دو ماه و نیم طول کشید تا کار پیدا کردم. این خیلی متفاوت بود، مثلا بچه هایی که فرض کن یه سال و نیم بعد از من رسیدن و حالا تجربات کاری خوبی هم داشتن، مثلا چه میدونم بعضی 6 روزه، بعضی 3 روزه، بعضی 3 هفته کار گرفتن. خب کار اولم خیلی دشواره گرفتنش. من البته همون کاری رو که اول گرفتم هنوز دارم، شغلم عوض نکردم تو این چند سال، ولی گرفتن کار خیلی خیلی هم مهمه، یعنی بزرگترین پیروزی حساب میشه وقتی که شما مهاجرت میکنین. تو مثلا چه میدونم 5 سال 10 سال اول گرفتن جاب یا عوض کردن جاب به اون جابی که حالا فکر میکنی توش موفق تری، یه جورای بزرگترین پیروزی حساب میشه.
پس شما تو ایران که بودین دنبال کار اونجا نگشتین؟
نه،
رفتین اونجا به امید اینکه
آره دقیقاً چون
خیلی امید، سطح امیدی که شما دارین واقعا برای من ستونه.
ببین من اینجوری بودم که چو فردا شود فکر فردا کنیم، یعنی با این چیز اومدم، با این ایده اومدم. البته میگم الان اگه برگردم به همون 10 سال پیش شاید این کارو نکنم، نه اینکه حالا بگردم دنبال کار، چون دوستایی رو دیدم تو این سالها هم زیاد با بچه‌ها که میخوان مهاجرت کنن در تماس بودن به دلایل مختلف، بچه‌هایی هستن که دیگه به قول معروف اوور ریاکت میکنن، خیلی دیگه زیاد نگرانن و نمیدونم میرن اپلای میکنن برای جابا و فلان اینا. ولی من اگر بودم میرفتم به سمت که حالا به همم هر کی از من میپرسه این توصیه رو میکنم که برین مثلا ببینید تو زمینه کاریتون مدارک معتبر بین‌المللی چیه، در اون موردا بخونید و اگه میتونید برید امتحاناشو دبی یا کشور اطراف ایران بدین. داشتن اون مدارک نه اینکه مستقیما کمکتون کنه، ولی خیلی بهتون ایده میده و میتونه به عنوان برگ برندتون اینجا حساب بشه. مثلا فرض کن اگه نتورکی هستین برین مدارک سیسکو رو بگیرین، اگر مثلا لینوکس کارین برین مثلا مدارک آرچو بگیرین، مطالعاتی انجام بدین که بشه قبل بعدن ثابتش کرد که من این کار رو کردم، اینم مدرکش، اینم مثلا امتحانش رو دادم، اینم یه پروفی داشته باشه.
الان شما اونجا رفتیم مصاحبه چطور بودش؟ یه خاطرتون هستش؟
آره آره من مصاحبه یادمه، برخلاف انتظار خودم، چون موضوعی رو که با من مصاحبه میکردن بهش مسلط بودم، بعد از یه روب تونستم برم به اون سمتی که حالا من سوال کنم و اونا چیز شدن، هم ایمپرس شدن بابت این اتفاق که میدیدن خب یه نفر با انگلیسی دست باشه کسته داره سعی میکنه مثلا اختیار جلسه رو به عهده بگیره، چون من بالای 100 تا مصاحبه تو ایران کرده بودم، به آداب و اصول مصاحبه وارد بودم ولی نه به زبان انگلیسی، به زبان فارسی. به خاطر همین تونستم، یعنی بعد از اینکه اون هیجانات اولیه یه چیز خوابید، تونستم به جلسه مسلط بشم و فکر میکنم که همینم باعث شد که کارو بگیرم.
یه مقدار شرایط عجب غریب هم هست. شما 100 تا مصاحبه، شما مصاحبه کننده بودین دیگه، درسته؟
بله بله بله.
خیلی جالبه که از جایگاه مصاحبه کننده ناگهان تقلیل پیدا کنه به جایگاه مصاحبه شونده.
آره ببین، من خیلی راستش الان که فکر میکنم، اوایل خیلی برام مثلا بهش فکر میکردم، نه اینکه برام ایشو باشه، بهش فکر میکردم، ولی همیشه همین هست دیگه، همیشه بالاخره شما به نظرم تقلیل نیست، میدونی چی میگم؟ یعنی فقط تفاوته.
آره آره، واژه تقلیلم شد واژه درست نیست، صرفا این که از اون موقعیتی رو بیایی تو موقعیت، یه حالت سورئالی داره شد یه جوری.
آره آره، برات چیز داره، برات اصلا جا میخوری. به این مثلا میگم، من آخرین کاری که داشتم تقریبا نیروهایی که مستقیم یا با دو لول به من مربوط می شدن، یعنی من مسئولشون بودم، مثلا چیزی در حدود 40 نفر آدم بودن. خب یعنی مثلا 40 نفر آدم، نمی اصطلاح درستی نیست که بگم برای من کار می کردن، برای سازمان کار می کردن، ولی زیر نظر من بودن. خب حالا با یا با یه لول فاصله یا با دو لول، یعنی من مسئول یک کسی بودم، اون مسئول اون نفر مثلا سوم بود. بعد خب حالا از اون چیز اومدم تو مثلا فرض کن یه شرکتی که کلا 10 نفر آدم توش کار میکنن، مسئول هیچ کی هم نیستی، بعد به همون جواب بدی، به همه که نه، مثلا بعد به فرض کن مدیر بالاتری دادن مثلا جواب تکنیکال بدی. خب یکم اون اولش چیزه برات تعجب آوره، ولی خب آروم آروم عادت میکنی که خب اینا مسئله نیست، کاره که مهمه.
یه نکته گفتی این واسه من یادم افتاد، اینه که خیلی آره من میبینم که حرفی میزنم به نظر منم درسته که اگه میخوای اقدام بکنی بعد لیسانس یا فوق لیسانس اقدام بکن، چون تو این زمان خیلی چیزی نداری برای از دست دادن. هر چقدر بره جلوتر، بیشتر کار کنی، بیشتر زندگی بکنی، چیزای بیشتری داری برای از دست دادن وقتی مهاجرت میکنی. خب ببینم این موضوع برای شما بود نبود، دیدگاهتون چی بود به این مسئله؟
ببین من کلا فکر میکنم که هرچی جوانتر باشی و مهاجرت بکنی بهتره، حتی اگر مثلا کسی بونیه مالیشو داره که بره لیسانسش هم، اگر میخواد مهاجرت کنه بره لیسانسش هم خارج از ایران بگیره، بهتره که این کارو بکنه تا بمونه ایران لیسانس بگیره. متوجهی؟ هرچی جوانتر باشی اون حرفی که شما میزنی درسته، یعنی چیزی برای دست دادن نداری از یک طرف، و دوم که بیشتر آماده تغییری، یعنی تغییر رو خیلی راحت‌تر و زودتر هضم میکنی. متوجه؟ هرچی که جلوتر رفته باشی، سنت بالاتر رفته باشه، یه شکلی به خودت گرفتی. وقتی مهاجرت میکنی باید اول اون شکل رو بشکنی، بعد شروع کنی تغییر کردن. به خاطر این سخت داره. البته من مثال های نقضی هم دیدم، جوانای خیلی فرش از دانشگاه در اومده یا حتی دانشگاه نرفته، مثلا جوان 22 ساله دیدم که انقدر وابستگیش زیاده، انقدر شکل گرفته به خود، یه شکلی به خودش داده تو همون 20 سال اولی زندگیش که اصلا نمیتونه، یعنی اصلا کیس مهاجرت نیست. من اعتقاد دارم که بعضی از آدم ها کیس مهاجرت نیستن اصلا به هیچ وجه. و اینم بد نیست، یعنی ضعف نیست به نظر من، فقط تفاوته. بعضی ها برای این در واقع تغییر آمادگی ندارن، ساخته نشده.
هرچه اینی که داره میگین ضعف نیست، من که از ایراداتی که باید به جامعه خودمون بگم اینه که ما یه تعریف خیلی مشخصی از موفق داریم. میدونی مهم نیستش من چی کار کردم، مهم نیستش دوستم چی کار کرده. به محض اینکه دوستم پاشو بذاره تا هواپیما مهاجرت بکنه، اون موفق تر از من میشه. در واقع میدونی این مهاجرت یه جورایی یکی از تعاریف موفقیت
بده جامعه. خیلی بده. یه زمانی هم یه جوکایی میساختن که آقا نمیدونم فرار مغزها و نمیدونم از این مثلا اونایی که موندن مثلا حتما جز مغز ها نبودن از این چیزا، ولی به نظر من اصلا درست نیست. به نظر من کسی موفقه که خودشو بشناسه و بدونه که این تغییر براش مناسبه یا نه، از دیدگاه مهاجر اگه نگاه
بکنه. همین خودشناسی خیلی مسئله مهمیه ها. ما طرف هم به دوستم میگم کجا میخوای بریم، حالا هر جا منو قبول بکنن. فرق میکنه استرالیا با فلان جا، آدمی که میره اروپا با آدمی که میره آمریکا متفاوته.
دقیقاً.
بر همین خیلی شاید هم میزنیم، ما یهو میگیم تصمیم میگیریم زندگی رو هم بزنیم ببینیم چی از توش عذاب در میاد.
ببین اونایی که میگن آقا هر جایی شد بریم، فقط بریم از این مملکت بیرون، به نظر من اونا موفق نمیشن، چون هدف مشخصی ندارن، هدفشون بیرون اومدن از ایرانه. خب بعد میان بیرون، بعد هم نایی میشن که نمیدونم برای برگزاری جشن 13 بدر و نمیدونم شب یلدا و فلان اینا اون ور آب خودش نمی کشن. خب این نمیخونه این دوتا با هم دیگه. میتونی چی میگم؟
آره.
نه اینکه این بده ها تصور اشتباهی جد نکنم، منظورم نیست که این اینا باید فراموش بشه، منظورم اینه که این یه تناقضه. یعنی اون آدمه میاد میگه که آقا من فقط از ایران برم بیرون، حالا به هر روش قانونی یا غیر قانونی یا درست یا نادرست از ایران خارج میشه، بعد میفهمی که خب مثل همین آگهی های تلویزیونی فکر میکنه که خب یا سرابی بوده من اومدم و هیچ خبر نیست اینجا، حالا دوباره دیگه روی برگشتم نداره دیگه، چون به قول شما بر اساس همون تعریف نادرست یا آدم موفقه و اگه برگرده یعنی شکست خورده، بنابراین زندگیش تباه میشه.
دقیقاً،
خیلی ساده.
عجب مبحثیه. اما بحث سر این بودش که از سنین کم شروع بکنیم اونجا زندگی بکنیم، بپردازیم به آقا بچه هاتون یه دختر یه پسر اونجا به دنیا اومدن. اولا که من بگم خدا خیرتون بده، چون به نظر من سیستم آموزشی که تو ایران هستش به اندازه کافی دلیل هست که یه نفر نخواد اینجا بچه دار بشه. گذاشتن یه نفر توی این پروسه جانکاه فرسایشی مختوم به کنکور بروی دانشگاه، حالا نمیدونم سیستم آموزشی اونجا هم همینطوریه.
ببین اینجا یه چیزی شبه کنکور دارن و به سیستم آموزشی اینجا هم وقتی که میری توش خب ایراداتی وارده. یعنی من به واسطه این 9 سالی که اینجا بودم و سعی کردم که واقع بین باشم، الان اشکالات رو هم میبینم. خب یعنی اونجور نیست که هنوز بگم آقا اینجا مدینه فاضله است و آقا بکن و در رو اصلا از ایران بیا اینجا. برگردم به اون سوالی که شما پرسیدی، اشکالات سیستم آموزشی اینجا هم الان با توجه به که پسر من در کلاس دوم میره، سال تحصیلی همین هفته بعد شروع میشه، اشکالات سیستم آموزشی اینجا رو هم من میبینم، ولی حس میکنم که باز یه لول جلوتر از ایرانیم. و یکی از دلایل بزرگش اینه که ببین، یعنی دلیله به خود سیستم آموزشی مستقیم ربط نداره، به تفکر مردم ربط داره و اینکه مردم فکر نمی‌کنن که همه باید دکتر و مهندس و تحصیلات دانشگاهی داشته باشن. یعنی میگن که آقا کار آر نیست، هر کاری که یه آدم میتونه از عهده‌اش بر بیاد و براش زحمت کشیده انجام میده کار دیگه، فرق نمی‌کنه، مهم اینه که تو زندگیش مثلا خوشحال باشه یا راضی باشه از زندگیش. همین منتالیتی باعث میشه که روی مدرسه هم اثر بذاره، یعنی دیگه اون فشاری که کنکور و اون در واقع استرسی که کنکور تو ایران به بچه ها میده اینجا نباشه. اون کسی که خب حالا درس خونده تلاششو میکنه اگه تونست و اگه دوست داشت که بره دانشگاه، هستن کسایی که اصلا دوست ندارن برن دانشگاه، میدونن که خب زندگیشون تباه نشده، نباید برن کنار خیابون دست فروش بشن مثلا، یا مثلا برن چه میدونم کارمند میرزا بنویسی یه اداره بشن، میدونن یه شغلایی هست که میشه رفت مثلا توی اینجا اون ساختار فنی حرفه‌ای سازمانی هست به اسم تیف، مثلا میتونن برن تیف که مثلا دانشگاه نیست ولی دوره‌های تخصصی داره، اونجا بخونن یه سال دو سال مثلا بشن لوله‌کش یا بشن مثلا نقاش یا بشن مثلا بنا، علاقه دارن مثلا یا پدرشون عموشون داییشون اون کاره بوده اونا هم علاقه دارن اون راه و مسیر رو میرن، تو زندگی هم خوشحالن، هیچ کاری هم با کنکور و استرس های کنکور ندارن.
راجع به بچه‌هاتون دوره یکم صحبت بکنیم، این که الان اونا فارسی هم میتونن صحبت کنن؟
بله بله، پسرم که بزرگتره میشه گفت که تقریبا کامل بایلینگواله، یعنی قشنگ خیلی راحت بین فارسی و انگلیسی سویچ میکنه، 7 سالشه، راحت صحبت میکنه، یه مقدار خیلی کمی میتونه بنویسه، یه مقدار خیلی کمی میتونه بخونه، یعنی بعضی از حرفا رو تشخیص میده. جالبه که مثلا آب، کلمه آب رو یاد گرفته بود و اولین باری که ما اومدیم ایران که یاد گرفته بود کلمه آب رو ببینه، مثلا 4 سالش بود، این دریچه های آب هست که روی کنتور آب توی ایرانه،
خب
به محض که مثلا وارد ایران شدیم، وارد خونه پدری شدیم، اینو دید و تونست بخونه و کلی ذوق زده شده بود که یک کلمه اینجا هست که من میتونم بخونم. خیلی جالب بود.
پس ایران هم سر زدین؟ خب خب.
آره آره، دخترم که 4 سالشه اون بیشتر انگلیسی صحبت میکنه، دلیلش هم اینه که خب با برادرش بیشتر انگلیسی حرف میزنه و اینکه معمولا اینجوریه که مثلا بچهای دوم و سوم کمتر، یعنی بیشتر انگلیسی حرف میزنن تا فارسی. ما البته کلا در خونه فارسی حرف میزنیم با بچه‌ها، ولی خب به هر حال یه جاهایی برای اینکه در واقع فرض کن بازی که میخوان بکنن، چون مثلا بازی‌ها رو انگلیسی یاد گرفتن توی مهد کودکی یا مدرسه، خب با همون زبان هم ادامهش میدن و بازی میکنن، یا یه جاهای لازمه که یه چیزایی بدونن چون مثلا میخوان تو مدرسه برن یه چیزی رو تعریف بکنن یا یه داستانی رو بگن، خب اونجا دیگه ما مجبوریم که ما هم سوی کرده باشیم به انگلیسی و براشون توضیح بدیم.
آره درسته. فکر کنم چالش بزرگی در سمت شما این قضیه، رشد دادن دو تا بچه تو دو تا فضای فکری و ذهنی و زبانی مختلف.
آره آره، کلا این خیلی جمله بندی خوبی را استفاده کردی، توی دو تا این فضای فکری متفاوت. چون ببین، زبان فقط زبان انگلیسی نیست، زبانه و یه فرهنگی که پیرامون اون زبانه. یعنی شما زبان انگلیسی خیلی دنیا صحبت میشه، ولی این زبان انگلیسی که تو استرالیا صحبت میشه با اون فرهنگی که دور اطرافش هست. یعنی شما ممکنه یه جمله رو به کار ببری که کاملا از نظر گرامر انگلیسی یا معنی لغوی انگلیسی کلمه جمله درستی باشه، ولی به قول اینا هیچ مکسنس نکنه، یعنی هیچ حسی رو، یعنی اون حسی رو که شما میخواستی با گفتن اون جمله منتقل کنی به شنوندت منتقل نکرده باشی، چون یه چیزی گفتی که خارج از دایره واژگان اوناست. میدونی چی میگم؟ به خاطر همین فقط چیز نیست، فقط زبان نیست، در واقع زبان و پررنگتر از اون فرهنگ.
شما اینم یه مسئله، فارسی فکر میکنیم به دردشون بخوره؟ حالا همین انگلیسی استفاده بکن، ابهام نداره، تو ویکی‌پدیا میتونی ازش استفاده بکنی.
ببین، کلن زبان کارکردش ارتباط انسان‌ها با همدیگه است. اگر یه جایی انگلیسی داره بهتر کار میکنه، خب بذار انگلیسی کار بکنه. مثلا فرض کن من شما قرار یه کار تکنیکال با هم انجام بدیم، اگه بیایم شروع کنیم بگیم این رایانه نمیتونم فلان، بعد شروع کنیم همه اینا رو از معادله فارسیش استفاده کردن فقط به واسطه اینکه فارسی رو زنده نگه داریم، خب به نظر من کار عبثیه، جوابم نمیده، چون من نمیتونم منظورم رو به شما برسونم، شما نمیتونی منظورت رو به من برسونی. من به زبان این شکلی نگاه میکنم. حالا خیلی داریم میریم کلی و اینا، برگردیم که به سوال شما که میگی فارسی، آره فارسی کجا به دردشون میخوره؟ ببین، بچه‌هایی که دور از خانواده بزرگ میشن، یعنی دور از خانواده در معنی بزرگترش، نه فقط پدر و مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، دایی، خاله، عمو، عمه، وقتی که دور از اونا هستن باید یه رابطه ای رو با ریشه هاشون حفظ کنن. خب چون یکم که بزرگتر میشن این ریشه ها براشون معنی پیدا میکنه. مثلا فرض کن اینجا همیشه تو مدارس سال یه روز روز پدر بزرگ مادر بزرگ هست، خب که پدر بزرگ مادر بزرگ دعوت میشن مدرسه، میرن مثلا چه میدونم یه کیکی شیرینی چیز اونجا میخورن، بچه ها براشون یه برنامه اجرا میکنن میان. خب بچه وقتی خیلی کوچوله خیلی سنسی نداره، من به جای پدر بزرگشم میرم. خب ولی وقتی مثلا یکم بزرگتر میشه براش سوال میشه که خب مثلا چرا پدر بزرگ من نیست اینجا، چرا مادر بزرگ من نیست اینجا، چرا مثلا من اینجا عمو مثلا فلانی آخر هفته میره خونه دایی خاله عمو عمش، من ندارم همچه چیز رو که برم. حالا نیستن، اگر احساس این که کلن هم نیستن، چون نمیتونم من اگر مثلا 3 سال یه بارم که میرم ایران ببینمشون، نمیتونم باشون ارتباطی برقرار کنم چون زبون هم دیگر نمیفهمیم، یه خیلی موضوع پیچیده تر میشه. به خاطر همین اکثر کسایی که خارج از ایران زندگی میکنن تا جایی که میتونن سعی میکنن که زبان فارسی رو به بچه‌هاشون یاد بدن. این لااقل ایده من بوده و ایده خیلی از دوروریای من، اینه که ارتباط با ریشه ها حفظ بشه. ضمن این که حالا اون بحثای در واقع نورولوژی هم هست که شما اگه یه زبان از بچگی بیش از یک زبان رو یاد بگیری، مغزت دیولپمنت بهتری داره.
خیلی نکته جالبی رو گفتید. من یعنی دقیقا از اون جنس صحبتایی بودش که من دوستشم با صحبت با این نفر بسید شما بشنوم. یه جور هویت ساخته میشه برای این طرف دیگه. وقتی ریشه‌ای داشته باشی میتونی در ادامه یه هویت برای خود متصور بشی، بدون تاریخ و تاریخچه هویتی هم شکل نمیگیره. خیلی هم خوب. من دارم فکر میکنم که در ادامه بریم یه چند تا از سوالات بچه ها رو هم ازتون بپرسم اگه صحبت خاصی ندارین.
فقط یه چیزی راجع به ریشه ها گفتم، یه کلمه یه عبارتی رو که من سالها پیش اینجا توی یک سمیناری که یه آقای دکتر ایرانی در مورد مهاجرت و آدم هایی که مهاجرت میکنن تحقیقاتی کرده بود، نتیجه تحقیقاتش رو در واقع ارائه میداد، من توی اون سمینار شرکت کردم. یه نکته رو گفت که به نظر من خوبه که گفته بشه و شنیده بشه، گفتم ریشه یاد اون افتادم. گفت آدمی که مهاجرت میکنه مثل یه درخت تنومندیه، هر چقدر که دیرتر مهاجرت کرده باشه این درخت تنومند تنومندتر شده و ریشه بیشتری دونده. حالا میخواد مهاجرت کنه، باید از خاک درش بیاریم، اون پروسه‌ای که برای جابجا کردن درخت استفاده میشه. باید درش آورد از خاک. وقتی که درخت رو از خاک در میارن ریشه های کوچیکترش رو قطع میکنن، و اگر درخت بزرگی باشه مجبورن به ریشه های بزرگ هم برسن، قطع میکنن، برش میدارن میبرن میذارن توی خاک دیگه. حالا اگر این ریشه ها خیلی تنومند شده باشن، بزرگ شده باشن، وقتی قطع میکنن دیگه درخت اونور نمیتونه زنده بمونه و میمیره توی خاک جدید. این دقیقا همون اتفاقی که به نظر من بسیار مثال خوبیه برای مهاجرت کردن. برمیگرده با همون حرفی که در ابتدای صحبت این قسمت کردیم که تو چه سنی خوب مهاجرت.
آره
مرسی،
دستش درد نکنه، طرف واقعا مثال قشنگی زده.
بله،
به خصوص این نگاه ارگانیک من خیلی دوست دارم، چون میدونید فضا یه جوری شده که ما دیدگاهمون به همه چیز خیلی مکانیکاله. من یه مثال داشتم میخوندم که شما یه مکانیک ماهری باشی، یه موتور ماشین رو میتونی کامل بیاری پایین دوباره جمعش بکنی.
دست.
اما هر چقدر یه جراح ماهر باشی نمیتونی مثلا یه سگی رو از وسط نصفش بکنی بعد سوزن بگیری دست دوباره این سگ رو سرهمش بکنی، چون اصلا این ارگانیک اون مکانیکه.
بله.
ما همه چی داریم میگیم آقا مثلا حساب کتاب میکنیم من برم اونجا اینطوری میشه فلان بیسار.
نه.
نمیشه اینطوری نگاه نه. کرد به قضایا. این نگاه غالب نگاه صحیح نیست.
اصلا مکانیکال نیست. اصلا نیست.
خیلی خب، بریم آقا قسمت بعد یه چند تا موضوع ریز دیگرم ازتون سوال بپرسم.
خواهش.
قسمت هم بپردازیم به چند تا از سوالاتی که بچه‌ها پرسیده بودن. محمد پرسیده که آقا آب و هوای سیدنی مناسبه چه از لحاظ تمیزی هوا و چه از لحاظ دما در طول سال؟ اگه میشه شهری از ایران مثال بزن که شبیهش باشه.
اتفاقا این سوال دیدم، آب و هوای استرالیا کلا تمیزه، اصلا اون آلودگی ها و اون اتفاقاتی که تو ایران میشنویم و میبینیم اینجا وجود نداره، ولی من فکر نمی کنم، یعنی جایی از ایران رو ندیدم که آب و هوای شبیه اینجا داشته باشه. تو فصل تابستون شاید، من جنوب ایران زندگی نکردم، مثلا جایی مثل اهواز و اینا، شاید مثلا سیدنی تو فصل تابستون شبیه اونجا باشه، ولی حتما تو زمستون اون شکلی نیست.
آقا مثال خوبی نزده، فکر کنم مثال خوبی نزده، اهواز کلا گرد و خاکه، اونجا چشو نمیبینه.
آه نه 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 نه، گرد و خاکشو بذاریم کنار، منظورم به گرما و چیزه. ببین اینجا تابستون مثلا بین 30 تا 40 درجه، حالا امسال که خیلی سال خشکی هم هست 40 درجه، و تا همین امروز مثلا حدود 10 روز بالای تو سال 2018 حدود مثلا 7-8 روز بالای 40 درجه رو ما تجربه کردیم. خیلی سال خشکیه و گرمی امسال، ولی خب معمولا، نه همیشه، معمولا اینه که بعد از 1-2 روز گرم یه بارون خیلی استوایی مانند میزنه و هوا معتدل میشه. زمستون هم هوا زیر صفر نمیره، مثلا دیگه پایین ترین دمایی که میتونه تجربه بشه تو سیدنی مثلا 2 یا 3 درجه است، ولی هوا خیلی سردتر از 2 یا 3 درجه حس میشه. به خاطر هم بادی که میاد و هم به خاطر رطوبتی که داره. کلن ببین، کلن استرالیا اگر تو نقشه نگاه بکنی یک کشور کاملا خشکیه، یعنی بیابونه، فقط اطراف و کاملا دور تا دورش با آب محاصره شده، و اگر نگاه بکنین تقریبا شهرهای پر جمعیتش و اکثر شهرهاش همه دوروبر این دور این نقشه استرالیان که در واقع به آب راه دارن، اونجاها آبادانی، چون اصلا کلن هم با کشتی کشف شده، همش از مسیر به دریا داره مسیرهای چیزش، جایی که مثلا از آب دوره 4-5 ساعت خیلی خشک و گرمه.
یه چیز من برای خودم، سوال شما سیدنی هم هستین، اون تئاتر رو رفتین؟ تئاتر چیه؟
اپرا هاوس؟
آره آفرین. رفتین اونجا؟
والا برنامه رو توش نرفتم ببینم، ولی رفتم. اون ساختمون فقط از بیرون قشنگه، از داخل هیچ چیز خاصی نداره. از یعنی از داخل مثلا تالار وحدت خودمون
نکاش آقا، انگیزه های ما رو از بین نبرن.
مثلا تالار وحدت خودمون به مراتب قشنگتر از اونجاست داخلش، ولی این ساختمون خب از بیرون یه شکل جالبی داره.
یه موضوع دیگه، بحث امنیت شغلی اونجا چطوریه؟ کار هست؟ نمیدونم، البته فقط شاید راجع به حوزه خودتون بتونید نظر بدین، اما به صورت کلی نمیدونم.
والا به طور کلی اصلا کلا نمیشه نظر داد راجع به کار. کلا نگاه بیزینسی مثلا بکنیم به بازار کار استرالیا، دو سه چهار سال اخیر خیلی بیزینس قوی نبوده، هم خب این رو همه شغلا، چه شغلای آفیسی چه شغلای غیر آفیسی فیلدی به قول معروف تأثیر گذاشته، و هنوز امیدوارن که این از رکود در بیاد که هنوز در نیامد. در مورد کار، حالا بیشتر اگه ریستر بشیم تو آیتی که تخصص منه، من فکر میکنم هنوز اگر کسی کار خوب بتونه بکنه میتونه جاب بگیره توی استرالیا. یعنی من همیشه اینو میگم، حالا به دوستای نزدیکترم میگفتم، اینجا هم میگم که شنیده بشه، توی آیتی و کلن تو همه رشته ها، شاید من بیشتر در مورد آیتی میتونم نظر بدم، مهم اینه که آدم ها راجع به تواناییشون توهم نداشته باشن. اگر توهم نداشته باشن و توانایی خوبی داشته باشن، میتونن در 95% مواقع جاب خوبی بگیرن، اون جابی که واقعا سزاوارش هستن رو بگیرن. اون 5% هم به خاطر این گذاشتم که بعضی واقعا بدشانسی میارن، یعنی تواناییشو دارن، همه چیشون اوکیه، ولی خب حالا به هر دلیل بدشانسی.
یه نکته دیگه من بپرسم، شما با توجه که تو این حوزه آی تی ام بودین، چرا آمریکا رو اقدام نکردین؟
ببین، این یک کم ممکنه توضیح هم طولانی باشه. ببین، آمریکا به نظر من نه لزوماً بهترین جای دنیا برای زندگی نیست، مگر اینکه شما آنترپرنور باشی یا یه چیز ویژه‌ای رو دنبالش باشی تو زندگی که بخوای بهش برسی، اون وقت آمریکا برات بهترین جای دنیاست. اگر بخوای زندگی آروم داشته باشی، شاید لزوماً آمریکا بهترین گزینت نباشه. ضمن این که آمریکا خب به همین در واقع روند اسکیل مهاجرت کردن رو نداره، یعنی شما نمیتونی بگی که خب من یه مهندسم میرم مثلا، یا باید لاتاری شرکت بکنی برنده بشی، که من کلا تو عمرم یه بار شرکت کردم، یا این که چه میدونم مثلا با تحصیلی باشی بری بعد اونجا یه جوری خودتو نگه داری، که حالا اصلا کلان همه مسیر رو بسته شده. به نظر من کشورهایی مثل کانادا یا استرالیا برای یه زندگی آروم بی دغدغه از آمریکا شاید بهتر باشه، نظر شخصی من.
متوجه. نه قابل درکم هستش، یعنی به نظر واقعا کسی که یه دریمی داره، یه رویایی داره، یا به قول شما دنبال همون کارآفرینیه، بتونه بره اونجا.
ببین ما به واسطه پیشینه ایران هممون یه ممل آمریکایی درون داریم. خب حالا این چیز میشه بمون یا نه، این بهمون غلبه میکنه یا نه، دیگه بستگی داره که چه اتفاق بیفته. ببین، بعضیا مثلا فرض کن میخوان تحصیل کنن توی مثلا دکترا، خب آره اونجا بهترین دانشگاه دنیاست، چرا نرن؟ خب خیلی خوبه که برن. بعضی ها مثلا یه ایده ای دارن، ایده استارتاپی خیلی خوبی دارن، خب اون جاش اونجاست، یعنی بیای استرالیا بدبخت میشی. اگه مثلا آنتروپونه باشی اینجا باید مثلا 10 برابر تلاش کنی، مثلا 1/10 موفقیتی که تو آمریکا میتونستی به دست بیاری رو به دست میاری. یا میخوان مثلا یه بیزینس مثلا خاصی را بندازن، اونجا جمعیت 300 میلیون جمعیت داره، کشور مثلا امپریالیستیه از دید اقتصادیش میگم، میتونید آن لیمیتد رشد کنی، خب اون آدم میره اونجا. ولی مثلا فرض کن من یه آدمیم که میخوام دیتابیس کار کنم، مثلا کاریم که انجام میدم خیلی آنتروپونه تایپ نیست، یه کار مثلا از دید مثلا علمی مثلا کلاسیکه، نه تحقیقات علمی میخوام بکنم، میخوام یه کار کلاسیک انجام بدم، خب میرم جایی که بتونم راحت تر و با امنیت بیشتری زندگی کنم و کار کنم. یعنی راه راحت‌تر انتخاب میکنم، میرم مثلا فرض کن کانادا، میرم مثلا استرالیا یا مثلا یه جایی تو اروپا اگرشه. من اینجوری فکر میکنم به قضیه.
همون به نظر برمیگرده به همون که دنبال چی هستی، اینکه بفهمی دنبال چی هستی و چشاتو باز کنی نگاه کنی ببینی چیزی که دنبالش هستی کجا راحت‌تر میتونی بهش برسی،
کجا میتونی راحت‌تر بری. احسن، اون ویژن خیلی مهمه.
یه نکته آخرام بپرسم، این که شما اگه چه من مثلا 15 سال چند سال قبل بودش تحصیلی اقدام میکردین یا به نظرتون الان که بعد از کار رفتین اونجا مناسب تره؟ الهاز فنی بیشتر دارم میگم، چون شما یه پیشینه و زیرساخت فنی خیلی قوی اینجا شکل دادین بعد رفتید. ببینم این تحصیلی بره آدم یه نفر یا سب کنه اینجا مدت کار بکنه بره، نظری دارین راجبش؟
ببین بازم بستگی به اون آدمه داره که کجای چیز واسطاده و ضمن این که یعنی کجای زندگیش واسطاده از نظر سنی و کاری و درسی، و دوم این که قانون چی میگه، قانون از نظر قانون مهاجرتی. خب چون الان یه زمان اینجوری بود کسایی که تحصیلی میومدن میتونستن بعدن این ویزاشون تبدیل به ویزای اسکیپ بکنن و بمونن. الان ظاهرا قانون یه تغییراتی کرده، ولی اگه فرض این موضوع قانون رو بذاریم کنار، بازم این یه در واقع استدلالیه که من شنیدم و نظرم خیلی استدلال خوبیه. کلن دانشجو وارد یک فرهنگ و کشور جدید شدن خیلی خوبه، چون شما وارد یه جامعه میشی که آدم شبیه خودت زیاده، آروم آروم تزریق میشی به اون جامعه و این خیلی عالیه. آروم آروم فرهنگ رو یاد میگیری، زبان رو یاد میگیری، وارد یه جمعی هم شدی که مثلا مردم عادی نیستن، همه مثل خودتن، دانشجوان، کم توقعن، اون کلک و دودزبازی مردم عادی رو ندارن، اخت میشی تو جامعه، جا میفتی. بعد حالا ضمن این که توی اون جامعه هر کشوری هم باشه اونجا درس بخونی، خیلی راحت تر و بهتر میتونی جاب بگیری تا کسی که همینطوری مستقیم میخواد بره جاب بگیره. یعنی راه خیلی خوبیه اگر اون قانون اجازه بده. و یه شرط بزرگترم داره، اهل درس خوندن باشی، اهل ادامه.
آها آفرین، اینم هستش. آره. من به شخص آدمی نیستم که حاضر باشم یه دکترا بگیرم برای این که بره یه کشور دیگه، چون به خاطر اینکه دکترا به درد من نمیخوره. حالا اینکه این هزینه رو بخوام بکنم، 4 سال وقتمو بذارم، به نظرم برای من قابل پذیرش نیست.
ببین آدمایی رو من سراغ دارم که برای اینکه باز همون قضیه، برای اینکه ایران نباشن اومدن دکترا خوندن. خب و بعد خب ببین وقتی دکترا میخونی یه مایندستی پیدا میکنی دیگه، دنبالش شغلی میگردی که دکترات چیز باشه، نمیای دکترا بگیری بعد بری با همون لیسانست کار کنی که. خب یعنی ممکنه این کارو بکنی، ولی همیشه یه چیزی تو دلت داری که خب آقا این یا این 4 ساله رو عمر ما بی خودی هدر دادیم، یا اینکه حق ما رو خوردن، به ما جواب مثلا دکترا ندادن، جواب لیسانس دادن. واسه همین این تناقض بدیه، بهتره که آدم مثلا نره اون سمتی. یعنی اگه واقعا درس رو دوست داره بره دکترا بخونه، بعدش هم تو همون زمینه کار بکنه. یا مثلا اگر فرض کن یه کمی درس رو دوست داره یه فوق لیسانس بگیره و به واسطه اون فوق لیسانس کار بگیره.
این به نظرم مسئله خیلی قابل پذیرش تریه. یعنی آره. درست شاید هزینه‌اش بیشتر باشه، اما 4 سال و ادامه زندگی، چون یه جوری یه ادامه مسیر زندگی تو مجبوری بچینی روی این.
و این هم نگفته نمونه که دکترا گرفتن هم کار ساده نیست. یعنی دکترا گرفتن یک جاب تمام وقته که کلی هم فسفر باید سوزونده بشه تا دکترا گرفته بشه. یعنی اینه که خیلی باید تلاش بکنه هر کسی که بتونه دکترا بگیره.
آها اینم جالبه، فکر کنم خیلی مد نظر قرار نمیدن.
آره
با توجه به سیستمی که خیلی اوقات ما تو دانشگاه با سلام و صلوات و استاد تو رو خدا و شب امتحان و محمد به منم برسون رفتیم بالا، شاید اینو در نظر نمیگیرن که دکترا اونور. بعد یه بار با یه نفر که دکترا راجع به همین که دکترا چقدر سخت بوده من جدیتر با یه نفر صحبت کنم ببینم.
آره 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 این خیلی آموزنده خواهد بود. من فقط از دوستایی که اینجا داشتم و این کارو کردن شنیدم، ولی خب حالا اگه کسی دست اول تعریف بکنه خب خیلی بهتره.
خب به نظرم جمع جور بکنیم بحثامونو، خیلی صحبت خوبی انجام شدش، تشکر میکنم ازتون. نمیدونم نکته دیگه مونده نظرتون؟
راستش نکته نمونده، امیدوارم حالا صحبتی که کردیم وقتی که شما گذاشتی و زحمتی که حالا بعدش میکشی تا این آماده بشه برای تکثیر مفید باشه برای هر کسی که گوش میده. و همین، اگر کسی فکر مهاجرت داره، این جمله آخرم بگم، اگر کسی فکر مهاجرت داره واقعا به قول معروف مشقاشو بنویسه، فکراشو بکنه. اگر وابستگی‌هایی داره، وابستگی‌های روحی منظورمه، سعی کنه اونا رو مدیریت بکنه، همه رو نذاره برای دقیقه 90، فکراشو بکنه، کاراشو بکنه، بعدن پا بذاره توی این مسیر و به این فکر نکنه که مرگ یا زندگیه. شما ممکنه تصمیم بگیری برای مهاجرت، سالها برای زحمت بکشی بری، 6 ماه بمونی و به این نتیجه برسی که کار نکرد برای من، همونجا بهتره که برگردی و اصلا فکر نکنی که شکست خوردی، مسیری بوده، امتحان کردی، خودتو رشد دادی و به این نتیجه رسیدی که برات کار نمیکنه. اون به نظر من آدم موفق تریه، کسی که اصرار میکنه که بمونه یا اصرار میکنه که بره.
خیلی هم عالی آقا، خیلی هم عالی، تستتون درد نکنه. من حداقل خیلی استفاده بردم، به خصوص جنس حرفی که زدین خیلی تازه و جدید بودش. ممنون از این وقتی که گذاشتین و لطف کردین و شرکت کردید.
خواهش میکنم، موفق باشید. Came along, extreme waves I know will part the colors of my sea, perfect color me, extreme waves that held me out late at night, extreme places I had gone, but never see any light, dirty basements, dirty noise, dirty places. I'm based on Tehran. و ایرانه در نتیجه جنه من چرا با من هم صحبتین حالا حرف میزنین در موردش. اما در کل خب من جادیم، از خیلی قدیم وبلاگ هم داشتم جادی.net، رادیو گیکو دارم و کانتنت زیاد درست کردم،